آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز شنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس برنامه روزنه تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی راهی به سوی نور خواهد بود. گلبرگ عنوان برنامه بعدی ماست و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم با گفتار تقویم تاریخ ما رو همراهی کنید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاه‌افتانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 29 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 20 نوامبر سال 2021 میلادی، 1377 سال پیش در روز 14 ربیع الثانی سال 66 هجری قمری، مختار ابن ابی عبیده ثقفی به خونخواهی امام حسین نوه بزرگوار پیامبر اکرم قیام کرد. در سال 61 هجری قمری امام حسین همراه با یاران فداکارش در نبردی نابرابر توسط عاملان یزید ابن معاویه به شهادت رسیدند. مختار قیام خود را از شهر کوفه آغاز کرد. قبل از او نیز گروه توابین قیام دیگری علیه حکومت اموی و به خونخواهی امام حسین علیه السلام به پا کرده بودند. مختار در جریان قیام خود نیروهای دولتی را شکست داد و سپس به انتقامگیری از قاتلان امام حسین علیه السلام پرداخت، اما سرانجام شکست خورد و به شهادت رسید. یکصد و یک سال پیش در چنین روزی، 20 نوامبر سال 1920 میلادی، قیام بزرگ مردم عراق علیه استعمار انگلیس ناکام ماند. پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری عثمانی، دولت‌های فرانسه و انگلیس سرزمین‌های این امپراتوری را در خاورمیانه میان خود تقسیم کردند. بر این اساس انگلیس کنترل عراق را به دست گرفت، اما از همان ابتدا با مقاومت مردم مسلمان این کشور روبرو شد. قیام مردم عراق در 30 ژوئن سال 1920 میلادی به رهبری روحانیون و علمای بزرگ اسلام آغاز شد و هدف آن اخراج اشغالگران انگلیسی و ایجاد حکومتی مستقل با رعایت موازین اسلامی بود. مردم و روحانیون عراق در این قیام رشادت‌های بسیاری نشان دادند، اما سرانجام انگلیسی‌ها با سرکوب شدید و کشتار تعداد زیادی از مردم عراق قیام را فرو نشاندند. هفتاد و یک سال پیش در چنین روزی، 20 نوامبر سال 1950 میلادی، برای اولین بار نیروهای دو کشور آمریکا و چین در جریان جنگ کره به نبرد رو در رو پرداختند. درگیری این دو کشور به سبب حمایت آمریکا از کره جنوبی و حمایت چین و شوروی از کره شمالی بود. جنگ کره به هر دو طرف تلفات و خسارات بسیاری وارد کرد. سرانجام با میانجیگری سازمان ملل جنگ متوقف شد و شبه جزیره کره همچنان به صورت تجزیه شده باقی ماند. از آن زمان تا کنون شبه جزیره کره دارای دو کشور با نظام‌های سیاسی متفاوت است، اما گفتگو و تلاش برای وحدت مجدد دو کره همچنان ادامه دارد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 29 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 14 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مصادف است با 20 نوامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادمانی. روزنه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه روزنه که هر هفته در روزهای جمعه پیشکش شما عزیزان شنونده میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. با ما همراه باشید با برنامه نوبتی از سلسله روزنه. در این برنامه موضوع کلیدهای برای حفظ میراث فرهنگی جهان را بازگو میکنیم. توجه به سرمایه های ماندگار فرهنگی و حفاظت و نگهداری آنها پیش نیازی ضروری برای فراهم کردن زمینه مناسب جهت آینده بهتر است. خوانش علمی و فرهنگی آثار گذشتگان و تأمل دوباره در فرهنگ، علاوه بر ایجاد خودباوری که از ارکان پیشرفت محسوب می شود، ثمرات دیگری هم به دنبال دارد و نتیجه آن مسیر هموارتر پیشرفت و توسعه است. پژوهش در مورد حفاظت از میراث فرهنگی، طبیعی و زیست محیطی برای ادامه بقای انسان به قدر اهمیت دارد که سازمان علمی آموزشی ملل متحد یونسکا تمام کشورهای جهان را بر آن داشت که روش‌های نوینی را برای حفظ و حراست آنها به کار گیرند. این روش‌ها می‌تواند از میراث طبیعی و فرهنگی محافظت کند و سبب گسترش ارزش‌های فرهنگی شود که از مهمترین اهداف توسعه پایدار می‌باشد. در این مورد بر نقش آموزش در تمام سطح‌ها تاکید می‌شود، زیرا آموزش موجب رشد و توسعه فرهنگی خواهد شد و آثار مثبت خود را به دنبال خواهد داشت. در جهان کنونی از میراث فرهنگی به عنوان خمیرمایی حفظ بقا و اعتبار هر کشوری یاد می شود. این مؤلفه می تواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی هر کشور را فراهم کند و زمینه ساز بروز و ظهور حس پیوستگی و همبستگی میان مردم یک کشور باشد. این حس که امروزه از آن به عنوان حس هویت ملی هم یاد می شود، در دنیای پرآشوب و آکنده از هرج و مرج کنونی نقش به مراتب مهمتر و پررنگتر از دهه‌های پیشین یافته و از مؤلفه های قدرت نرم کشورها به شمار می رود. به این ترتیب که هر ملت و دولتی از طریق نگاه به گذشته تاریخی و فرهنگی خود امکان شناسایی و بازیابی هویت ملیش را پیدا کرده ادامه و بقای خود را تضمین می کند. علاوه بر این، شناخت میراث فرهنگی می تواند به تقویت حس خودباوری در میان مردم هر کشور منجر شود و اعتماد به نفس یا خودباوری را در میان میراثداران آن کشور شکوفا کند. در نتیجه زمینه ارتقا یا افزایش حس خلاقیت و نوآوری برای نسل‌های آینده فراهم می شود. میراث فرهنگی به کلیه آثار باقی مانده از گذشتگان گفته می شود که دارای ارزش‌های فرهنگی باشد. این آثار می تواند در برگیرنده آثار ملموس مانند بناهای باستانی یا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم یک منطقه باشد. میراث فرهنگی منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین است. میراث بر جای مانده از گذشتگان در مطالعه تاریخ بشر تاثیرگذار است. حفظ آنها کیفیت و صفت زندگی گذشتگان را بازگو می کند و می تواند با اعتبار سنجی سندهای تاریخی کمک کند. میراث مادی در برگیرنده میراث فرهنگی فیزیکی یا ملموس است، مانند بناها و مکانهای تاریخی، آثار باستانی، مجسمه ها، کتاب ها، سند ها، آثار هنری و دیگر ساخته هایی که گمان می رود برای آیندگان ارزشمند باشد. این اموال شامل اشیایی است که از نظر باستانشناسی، معماری، علوم و فناوری برای یک فرهنگ با اهمیت است. میراث مادی شامل میراث منقول و میراث غیر منقول می شود. میراث منقول و آسانی از جای به جای دیگر قابل انتقال است و میراث غیر منقول قابل انتقال به جای دیگری نیست. در گذشته و به ویژه در قانونهای ملی کشورها میان میراث منقول و غیر منقول تفاوت زیادی وجود داشت و ارزش تاریخی بیشتر به یادمانها، اشیای عتیقه و کارهای هنری روانه بود. اما در صده‌های اخیر اهل فن بر کمرنگ کردن مرز میان میراث منقول و غیر منقول و یک پارچه سازی تمام وجود میراث فرهنگی تمایل بیشتری نشان دادند. میراث فرهنگی ناملموس بعد جنبه های غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته می شود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دوره زمانی را در بر می گیرد. با راه و روش رفتار در جامعه که گاهی قانونهای رسمی و عمومی چیزی درباره آن نمی گوید، به عبارت دیگر میراث فرهنگی و معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ارث رسیده است. این موردها شامل ارزش‌های اجتماعی، هنرهای نمایشی، هنرهای دستی و سنتی، سنت‌ها، آداب و رسوم و روش‌ها، باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیان هنری، زبان و دیگر جنبه‌های کارکردهای انسانی است. به طور کلی حفظ میراث معنوی دشوارتر از حفظ میراث فرهنگی و مادی است. برنامه روزنه را از صدای خراسان با ذکر این مطلب دنبال میکنیم که اخیراً در تاجیکستان کتابی درباره میراث فرهنگی و معنوی مردمان ساکن این دیار منتشر شده است. درباره این کتاب گزارش همینک پخش میکنیم که در آن از صحبت‌های دکتر دلشاد باستانشناس و مردمشناس تاجیک استفاده شده است.
پژوهشگران تاجیک عنعنه‌های غیرمادی ملی را نشر کردند. کتاب میراث فرهنگی غیرمادی در تاجیکستان نام داشته، در آن 115 عنصرهای ملی ذکر یافتند.
بخش یکم عنعنه شفاهی است که اینجا نمونه‌های ایجادیات بدیهی خلق به مانند افسانه، لطیفه، الله، سرودهای دیگر وارد شدند. بخش دومی آن به فرهنگ اجرایی بخشیده شده است که در آنجا رقص‌های گوناگونی عنعنوی، سرود، موسیقی و مانند اینها جای گرفتند. بخش سوم به کسب و هنرهای سنتی تاجیکان بخشیده شده است. بخش اجرایی ها.
در بخش چهارم دانش‌های سنتی و تجربه اجتماعی به مانند لباس‌های ملی، چایخانه، موی بافی و طبی خلقی جایگیر شدند. در بخش پنجم کتاب نزدیک 40 کسب و هنرهای عنعنوی درج شدند. پژوهشگران میگویند قسم زیادی هنرهای مردمی از بین رفته، برخی هم در حالت نیستشوی قرار دارند.
من میتونم مثال بیارم هنر رقص بافی. رقص بافی یک نوع بافتن ریسمان و متاع میباشد که البته متاع دغل است، متاع درشت است. متاع درشت که از پشمهای گوسفند آماده میکردند و از این رقص بیشتر مثلا در جوال میدوختند، خیمه میساختند و در وقت دوختن مثلا خورجین های اسب و خر استفاده میکردند و چوپان ها از آن استفاده میکنند. خلاصه خیلی مثلا امروز اون هنر کم مونده است، یعنی که چکمندوزی هم کم شده است.
تمایل دیگری که مردم شناسان تاجیک را نگران کرده است تا رفت از بین رفتنی بازی های بچگان است. ضمن آموزش این بازی ها مؤلفان به خلاصه آمدند که بازی های سنتی بچگانه به کارهای جمعیتی دلچسب کرده شجاعت را بیدار میکردند.
مثلا در حصار بازی بود با نام چوبکلا بازی. چوبکلا یعنی با چوبچه ها بازی میکردن، تقریبا با روز شبکه ها مانند است، اما اونجا چوبچه ها یک نوع سرباز حساب میشوند که شخصی که چشم پوشیده است آماده بود که آنها را افتانده چپه کند. خب بازی دیگری که مثلا در ناحیه مومن آباد ما بخیر گرفته با نام زاغابو، این بازی را کهنسالان در یاد دارن، خیلی زیبا است. یک بازی که دیگر است مثلا در ناحیه اشت با نام دولوپیا که با توپ بازی می شود. یک بازی دیگر در مومن آباد با بازی بیسبال امریکایی ها مانند است. ببینید اینقدر بازی های زیبا در گذشته داشتیم، امروز اگر ما آنها را جمع نکنیم، آنها را کتاب نکنیم، آنها را مثلا آلبوم نکنیم، تماما فراموش می شود.
سببی از بین رفتنی این عنعنه ها را خودی عالمان یک امر طبیعی می دانند. ظهورات نو جای کهنه را می گیرد. با وجود این پژوهشگران امیدوارند در سالهای آینده به تدریج سنت های نمونوی ملی را به یونسکو پیشنهاد می کنند تا میراث تاجیکان ثبت نام شود. کتاب از 7 بخش عبارت بوده، هر یک بخش از مقاله های علاهیده و عکس ها ترکیب یافتند. کتاب مذکور به زبان تاجیکی با تعداد 700 عدد و با زبان انگلیسی به مقدار 500 عدد با دستگیری مالی مرکز میراث فرهنگی غیر مادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام نشر شده است. برای کتابخانه و پژوهشگاه ها و علمان رایگان تقسیم شده در فروش آزاد نیست. شادمان یتیم، سرویناز روح الله، آزادی دوشنبه.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در عصر حاضر یک ضرورت حیاتی است. انجام چنین کاری منفعت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که به عنوان عامل های مؤثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می کند. تا کنون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی بیشتر به عهده کشورهایی بوده که چنین ثروت هایی را در اختیار داشتند، ولی پس از تصویب تفاهم‌نامه با عنوان میراث جهانی شامل ثروت‌های فرهنگی و طبیعی است که از مرزهای سیاسی و جغرافیایی فراتر رفته و ارزش جهانی کسب کرده‌اند. اکنون همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که محیط زیست و میراث طبیعی هدیه الهی به بشر است و اندوخته‌های بارور و موزه های ماندگار و زنده برای انسان شمرده می شود. اینک بیش از هر زمان دیگری به ارزش و اهمیت طبیعت پی برده شده و بشر برای حیات خود ناگزیر به حفاظت از آن است. حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان ها و دستیابی بر رشد و توسعه در روند تکامل تمدن بشری از چنان اهمیت برخوردار است که یک بسیج عمومی جهانی دولتی و مردمی را می طلبد. مردمی که باید بپذیرند همون گونه که با نابودی و تخریب محیط طبیعی زندگی بشر به خطر می افتد، ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی نیز زندگی معنوی را به خطر انداخته و این مشکل را بیش از گذشته می کند. امروز اگر به بهانه های پوچ و بی اساس و تعصب های جاهلانه آثار تاریخی یا موزه ها مورد هجوم و غارت قرار گیرد، مردم دنیا می دانند که سکوت جایز نیست و وظیفه دارند که میراث با ارزش جهان را از خطر نابودی محافظت کنند. در واقع حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی سبب ماندگاری سرمایه های معنوی و مادی گذشتگانی است که اندیشه و دانش روزگار خود را در قالب آثار ارزشمند و ماندگار آنها را بر جای گذاشتند و به دست آیندگان سپردند. طبیعی است که آنچه که از اندیشه براید با گذشت سالها و قرنها پس از آفرینش آنها انسان آگاه را به اندیشیدن فرا می‌خواند. شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه موضوع کلیدهای برای حفظ میراث فرهنگی جهان را پیگیری کردیم که انشالله بخش دیگر این موضوع در برنامه آینده پیشکش شما خواهد شد. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، راهی به سوی نور همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 24 تا 37 از سوره مبارکه زاریات در خدمت شما خواهیم بود. و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 24 تا 37 از سوره مبارکه زاریات باشید که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام بر تو، او گفت سلام بر شما که گروه ناشناسید. پس پنهانی به سراغ خانواده خود رفت و گوساله فربه را بریان کرد و آورد. پس غذا را نزد مهمانان گذاشت، ولی با تعجب دید دست به سوی غذا نمی برد. گفت چرا نمی خورید؟ پس در دلش از آنان احساسی ترس کرد. آنان گفتند نترس، ما فرشتگان خداییم. و او را به پسر دانا مژده دادند. پس همسر ابراهیم با شنیدن مژده فرزند فریاد کنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت پیرزن نازا چگونه صاحب فرزند شود؟ گفتند پروردگار تو چنین گفته و البته او حکیم و داناست. شنوندگان عزیز، در این آیه ها ماجرای نزول فرشتگان الهی بر حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح شده است که در قالب انسان و به صورت ناشناس بر آن حضرت وارد شدند. آنها مأمور بودند که دو خبر مهم را به اطلاع حضرت ابراهیم رسانند، یکی بشارت فرزنددار شدن حضرت ابراهیم در سن پیری و دیگری نزول عذاب بر قوم فاسد و گناهکار لوط. این آیات ابتدا به طرز ورود آنها بر حضرت ابراهیم اشاره کرده و می‌فرماید با آنکه ابراهیم آنها را نشناخت شناخت اما به عنوان مهمانان آنها را پذیرفت و مورد تکریم و احترام قرار داد. ابراهیم برای آن مهمانان ناشناس اسباب پذیرایی را فراهم ساخت و حیوان را ذبح و گوشت آن را بریان کرد. اما چون دید آنان غذا نمیخورند نگران شد که شاید این افراد ناشناس قصدی بدی دارند، زیرا در قدیم رسم بر این بود که اگر کسی از غذایی که فرد دیگر برای او تهیه کرده بود میخورد و معنی آن بود که به او آسیب و آزار نمیرساند. بنابراین ابراهیم دلیل غذا نخوردن را از مهمانان پرسید. در آن هنگام آنها خود را فرشتگان الهی معرفی کردند که مانند دیگر فرشتگان غذا نمیخورند. چه حکمتی بوده است که در ابتدا فرشتگان خود را به ابراهیم معرفی نکردند تا برای پذیرایی از آنها متحملی چنین خرج و زحمتی نشود؟ شاید این هم آزمون برای سنجش مهمان نوازی و سخاوتمندی حضرت ابراهیم بوده است. در عین حال زحمات ابراهیم بی پاسخ نماند و آنان به او بشارت دادند که خداوند به زودی به او پسری خواهد داد که از عالمان و دانایان زمان خود خواهد شد. در آن زمان ابراهیم و همسرش هر دو پیر و نازا بودند. بنابراین وقتی که این سخن به گوش ساره همسر ابراهیم رسید، عکس العمل تندی از خود نشان داد و گفت: اکنون که پیر شدم و امکان فرزنددار شدن برایم فراهم نیست، چگونه ممکن است فرزنددار شوم؟ گویا او از حاکمیت اراده خداوند بر جهان غافل شده بود. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می‌آموزیم به این شعر می‌باشد. نخست، گرامی داشتن مهمانان سیره پیامبران الهی است، گرچه مهمانان ناشناس باشند یا خویشاوندی با میزبان نداشته باشند. دوم، سلام کردن یک ادب آسمانی است و فرشتگان نیز با سلام کلام خود را آغاز می‌کنند. سوم، در پذیرایی از مهمان سخاوتمند باشیم و به حد اقل اکتفا نکنیم. چهارم، پیامبران از جنس بشر بودند و گاه نیز به طور طبیعی مثل دیگر انسان‌ها دچار و ترس و نگرانی می شدند. و پنجم، قدرت خداوند هیچ محدودیتی ندارد و بر همه عامل های طبیعی غالب است، چنانکه از پیرمرد و پیرزن نازا فرزند دانا به دنیا می آورد. بنابراین هیچ گونه باید از لطف و رحمت الهی مایوس بود. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 31 تا 37 از سوره مبارکه زاریات که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا اننا قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
ترجمه این آیات چنین است: ابراهیم گفت: پس ای فرشتگان، کاری که به دنبال آن آمده چیست؟ گفتند: ما به سوی قوم گناهکار فرستاده شده ایم تا برای نابودیشان سنگ های از گل بر آنان فرو ریزیم. سنگ هایی که نزد پروردگارت برای نابودی اسرافکاران نشان دار شده اند. پس هر کی از مؤمنان در آنجا بود بیرون بردیم، ولی آنجا جز یک خانه از مسلمانان که لوط و فرزندانش بودند نیافتیم. و در آن دیار برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند نشانه عبرت آموز به جای گذاشتیم. یاران همراه، فرشتگان الهی پس از بشارت فرزند به حضرت ابراهیم اعلام کردند که ماموریت اصلی آنها هلاکت قوم لوط است، قومی که عملی زشتی همجنسگرایی در میان آنها بسیار رواج داشت و کار خود را زشت و ناپسند نیز نمی‌شمردند. آنها به هشدارهای حضرت لوط نیز هیچ توجهی نمی‌کردند. حضرت لوط از جانب حضرت ابراهیم برای ارشاد آن قوم فاسد و تبهکار مأمور شده بود. بنابراین فرشتگان ابتدا خدمت ابراهیم رسیدند تا او را در جریان این کیفر الهی قرار دهند و به او اطمینان دهند که لوط و افراد مؤمنی که از این آلودگی پاک هستند به عذاب الهی گرفتار نخواهند شد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. کیفر مجرمان اختصاص به قیامت ندارد. بعضی افراد و اقوام در همین دنیا به کیفر اعمال خود می رسند و هلاک می گردند. دوم، گرچه اجتماع فاسد بستری فساد را فراهم می کند، با این حال می توان در جامعه فاسد و آلوده سالم زندگی کرد. پس هیچ یک نباید برای توجیه و حق برآوردن گناهان خود به فساد محیط استناد کند. سوم، نظام عدل الهی، اگر اکثریت جامعه گناهگار در نظام عدل الهی اگر اکثریت جامعه گناهگار و فاسد باشند، انسان‌های بیگناه با کیفر مجرمان و مفسدان گرفتار نمی‌شوند و سرانجام نجات می‌یابند. و چهارم، آثار باستانی به جا مانده از اقوام ستمپیشه پیشین مایه عبرت برای آیندگان است که از نافرمانی خداوند چیدن بپرهیزند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم. Allah subhanahu wa ta'ala.
دوستان ارجمند، از شما دعوت میکنیم با قسمت دیگری از مجموعه گلبرگ ما رو همراهی کنید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. هنگامی که بار بود از مرو به مداین رفت، در فکر چاره‌ای بود تا بتواند به مجلس خسرو پرویز راه پیدا کند. خسرو پرویز نوازنده‌ای داشت که وقتی از حضور بار بود با خبر شد، به او حسادت کرد و نخواست نزد پادشاه رقیبی داشته باشد. او از نزدیکان پادشاه درخواست کرد به بار بود اجازه ندهند نزد خسرو پرویز برود و حضور او را از شاه پنهان کنند. مدتی گذشت و بار بود از آن وضع خسته شد. او به فکر چاره ای افتاد و تصمیم گرفت به واسطه دوستی با باغبان پادشاه به قصر او وارد شود. بار بود لباسی سبز رنگ برای خودش دوخت و بربطی سبز برای خودش ساخت و آن لباس و ساز را از دیگران پنهان کرد. روزی باغبان به او خبر داد که پادشاه می‌خواهد به این باغ بیاید. بار بود وقتی این خبر را شنید به گوشه‌ای رفت و آن لباس سبز را پوشید و بربط سبز را برداشت و در میان شاخه‌های درختان پنهان شد. وقتی خسرو پرویز به آنجا رسید و به نشاط مشغول شد، بار بود سازش را به صدا در آورد و آهنگی بسیار زیبا نواخت، چنان که خسرو پرویز شگفت زده شد و گمان کرد فرشته ها در آسمان برای او سماع می کنند. او تا آن زمان هرگز چنین صدایی نشنیده بود. خسرو با صدای خوب آن موسیقی از خود بی خود شد. در این لحظه خسرو پرویز از شدت هیجان از جایش بلند شد و به سوی درختی که بار بود زیر آن نشسته بود رفت و گفت: امیدوارم شادی نصیب تو شود. اگر همانطور که گوش ما را از لذت موسیقی خود بهره‌مند کردی، چشم ما را هم به دیدار چهره‌ات روشن کنی، مردانگیت را به اوج خواهی رساند. در آن لحظه بار بود از زیر درخت بیرون آمد و در مقابل پادشاه تعظیم کرد و ماجرای خود را برای او تعریف کرد. سپس او از نزدیکان خسرو پرویز شد و هر روز برای خسرو آهنگ جدیدی می ساخت و می نواخت و این آهنگ ها در میان نوازندگان به نام خسروانی مشهور شد.
Thank you.
روزی همه بزرگان ایران به قصر انوشیروان آمده بودند. بزرگ مهر نیز در مجلس بود. آنگاه انوشیروان تصمیم گرفت علم و دانش بزرگ مهر را به کسانی که در آن مجلس حضور داشتند نشان دهد. انوشیروان از او پرسید: ای حکیم، بگو در جهان چه چیز بهتر و ارزشمندتر است؟ بزرگ مهر گفت: در جهان از سه چیز بهتر نیست. انوشیروان گفت: آن سه چیز چیست؟ بزرگ مهر گفت: زن، مرگ و نیاز. انوشیروان با شنیدن این حرف خجالت کشید و گمان برد که بزرگ مهر جوابی اشتباه و نسنجیده به او داده است. انوشیروان با ناراحتی گفت: این چه حرفی است که تو میزنی؟ بزرگ مهر جواب داد: ای پادشاه، اگر زن وجود نداشت، شخصی مثل تو چگونه به دنیا می آمد؟ و اگر مرگ نبود، این سرزمین و پادشاهی چگونه از پدرت به تو می رسید؟ و اگر نیاز و احتیاج نبود، شخصی مثل من اکنون مقابل تو نبود. انوشیروان وقتی این جواب را شنید بسیار خوشحال شد و هدیه های گران قیمتی به بزرگ مهر داد. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای پردازش ارز دیجیتالی در تاجیکستان. آزادی یک تبعی بازداشت‌شده تاجیکستان در روسیه. و صادرات 22 هزار تن کالا در 7 ماه امسال از خراسان رضوی به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. یک شرکت فناوری مستقر در هنگ کنگ زیرساخت‌های مورد نیاز برای پردازش ارز دیجیتال را در تاجیکستان ایجاد می‌کند. مدیران یک شرکت فناوری مستقر در هنگ کنگ گفتند توافق‌نامه را برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جهت پردازش ارز دیجیتال از جمله بیت کوین در تاجیکستان با مسئولان این کشور امضا کردند. گروه هلدینگ لیون در بیانیه 18 نوامبر اعلام کرد که یادداشت تفاهم با نیو فلز ریچ که مالک شرکتی گنج تکنولوژی در تاجیکستان میباشد امضا شده. بر اساس این سند دو طرف فناوری و راهنمایی لازم برای پردازش ارز دیجیتال را به تاجیکستان منتقل خواهند کرد. انتظار میرود این طرح در 3 ماه نخست سال آینده 2022 تکمیل شود و حداقل 25 میلیون دلار درآمد سالانه ایجاد کند. نیوفیلد شرکتی است که زیرساخت‌ها و ارزهای دیجیتال را مدیریت میکند و صاحب شرکتی گنج تکنولوژی در تاجیکستان باشد. مرحله اول این طرح محل استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق آزاد تجاری تاجیکستان در حال اجرا شدن است. ویلسون وانگ مدیر عامل گروه هلدینگ لیون گفت تاجیکستان از نظر منابع آبی موقعیتی مناسب به فرد دولت و برای گسترش صنعت پردازش ارز دیجیتال بسیار مهم است. برق در تاجیکستان ارزان‌تر از دیگر کشورهای منطقه است زیرا از انرژی آب تولید می شود. به گفته ویلسون وانگ در صورت اجرا شدن این طرح و معرفی پردازش ارز دیجیتال در آسیای مرکزی قدم دیگری برای مشارکت در زمینه استخراج و پردازش ارز دیجیتال در جهان برداشته خواهد شد. این در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند بیت کوین در قوانین کشور به عنوان وسیله مبادله به رسمیت شناخته نمی شود و تمام تراکنش ها باید به صورت سامانه واحد پول رسمی این کشور انجام شود. در حال حاضر مشخص نیست که آیا قانون برای اجرای این طرح در تاجیکستان اصلاح خواهد شد یا نه. با آغاز فصل سرما تدبیرهای لازم برای رفت آمد ماشین‌ها و پیشگیری از حوادث جاده‌ای در ناحیه رشت در شرق تاجیکستان اندیشیده شده است.
در مؤسسه ما 14 عدد مکانیزم وجود دارد که از اون از این لحاظ 8 عدد برای زمستون گذرانی سال‌های 2021-2022 تیار کرده شده اند. با پرگی سر و لباس کارگران و 690 کوب مواد ضد لرزش 2600 لیتر سوزشواری دیزلی و روغن‌های مولیدنی در مؤسسه ذخیره نموده ایم.
در دوام زمستان سال‌های 2021 و 2022 نقشه‌بندی که از طرف وزارت نقلیه جمهوری تاجیکستان و مؤسسه ما پیش‌بینی گردیده شده است، مواد ضد لرزش پورا ذخیره کرده شده، تکنیک‌های راهداری که برای فصل زمستان از طرف وزارت نقلیه جمهوری تاجیکستان به مؤسسه ما وظیفه‌دار گردشتند، تکنیک‌های راهداری در حالت آماده باشند.
نصرالدین خسرو مهندس بلندپایه اداره راه ناحیه نورآباد و متعالا عبدویف مهندس راهسازی ناحیه رشت را در زمینه آمادگی آنها برای فصل زمستان شنیدید. یک تبعه تاجیکستان که به درخواست مقامات قضایی قرغیزستان در فرودگاه دمدید مسکو بازداشته بود روز جمعه 19 نوامبر آزاد شد. کاملجان یولداشف ساکن 29 ساله ناحیه اسفرای تاجیکستان به درخواست مقامات قضایی قرغیزستان روز 16 نوامبر سال جاری هنگام پرواز از تاجیکستان به روسیه در مسکو بازداشت و با بازداشتگاه موقت انتقال داده شد که پس از پیگیری های مقامات داستانی کل تاجیکستان وزارت خارجه این کشور اکنون آزاد شده است. این سومین تبعه تاجیکستان میباشد که در یک سال ماه اخیر در روسیه به درخواست مقامات قضایی قرغیزستان بازداشت و آزاد میشوند. قبلا دیراول جورایف و فرقت عبدالفتاوف دو ساکن ناحیه اسفرای تاجیکستان به درخواست مقامات قضایی قرغیزستان به اتهام مشارکت در درگیری های مرزی دو کشور بازداشت شده بودند که پس از تحقیق آزاد شدند. هر سه آنان تابعیت روسیه را نیز دارند و در زمان وقوع درگیری های مرزی میان ساکنان ناحیه های اسفرا و بادکن در بهار سال جاری در تاجیکستان حضور نداشتند. پنج سال پیش با تصویب مجلس نمایندگان تاجیکستان 16 نوامبر روز رئیس جمهوری این کشور نامگذاری شد. از تعدادی از ساکنان پرسیده شد که از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چه انتظاراتی دارند.
باور کنی جدو را بینوی سقه را بینو هر یک قدم میری کسه تا میککنو سنکه تا میکشنی یوردم تی یوردم تی این هم ایروی این صحب نی خیلی نرخو قیمت
داشتونون باشه دکه خود چی خواهش دارم همین در من آدمون هست زنگونی کند حاضرم نهست من همه من ماشنای بینید رنگ امریکا من همین
جانو بیولی با خیلی با ای بهتر تا ها شوانده اکو بخواهی که در تاجیکستان با نخصه شوانده با ای نخص شوانده
عمری دروس
سلامتی الهیم آوادی باشه تاجیکستان.
خیلی کدوم ها سلامت رسی هم همین زندگی خط قینش دگه شروعی دی نرخ نو را بید اما وزینش دگه برای هم خیلی برای دیگه اسم اسم هم نگو کنم
با مکمشم برد میکر پنج سال میتیم و هشت میکشم هشت تو بگه و ورق بوای میتیم چی میگرم بگویی تو ساعتی ده یازده را میتیم تمام
وخی چی پنسا کم شرایط پین و چی گم
کدام شرایط کنم
همی زندگی پرابلم همه همی در خونه پرابلم نیست وخی پرابلم همه کلینو در خونه کار نیست کار نکنه وقی نیست عذاب های وخی نویره ها هر یعنی چورتگی پنشتگی نبیره چیکار کنیم
۲۲,۰۰۰ تن کالا در هفت ماه امسال از خراسان رضوی به تاجیکستان صادر شده است. سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت در هفت ماه سال جاری میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به تاجیکستان حدود ۲۲,۰۰۰ تن به ارزش تقریبا ۱۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مانند سال قبل از نظر وزنی ۴۸۴% و از نظر ارزشی 524% رشد داشته است. جواد خزایی افزود در هفت ماه سال جاری میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به کشور تاجیکستان 22,000 تن به ارزش تقریبا 12 میلیون و ادامه داد با توجه به هماهنگی های سازمان توسعه تجارت ایران نشست صنعت معدن و تجارت ایران و تاجیکستان با حضور هیئت های تاجیکستانی 3 تا 4 آذر سال جاری در مشهد برگزار می شود. سرپرست سازمان صنعت خراسان رضوی تاکید کرد که تدوین برنامه عملیاتی و نقشه را جهت حصول مصوبات 14 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان فعال استان ارزیابی و پایش تحقق اهداف تجارت خارجی استان خراسان با کشور تاجیکستان برگزاری وبینار تخصصی تجارت با کشور تاجیکستان برگزاری نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه تاجیک از اهداف برگزاری این نشست مشترک میباشد. شنوندگان ارجمند مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به چند خبر ورزشی. دختری کاراتکار تاجیکستانی توانست در مسابقات بین‌المللی سمرقند ازبکستان در وزن تا 45 کیلوگرم به نشان طلا دست یابد. این مسابقه 5 تا 6 نوامبر 2021 با حضور ورزشکاران از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار شد. نشانه اسرائیل و اهل راغون است و در سالن بدنسازی دبیرستان شماره 2 تمرین میکند. 5 سال است که در این ورزش ها تمرین میکند و معلم و مربی جوان مدینه سید آمی باشد. 30 نفر در سالن تمرین در مسابقه شرکت میکنند که 10 نفر از آنها دختر هستند و تا کنون 20 نشان در مسابقات شهرستانی، ناحیه‌ای و کشوری کسب کرده است. تیم فوتبال زیر 15 سال ایران در نخستین دیدار خود از سلسله رقابت های کافا در دیدار نزدیک و حساس توانست تیم قدرتمند ازبکستان را با نتیجه 3-2 شکست داد. دومین دیدار تیم زیر 15 سال ایران یکشنبه 3 آبان ماه برابر تاجیکستان برگزار می شود. و به مناسبت فرارسیدن روز رئیس جمهوری تاجیکستان مسابقات مینی فوتبال یا همون فوتبال سالونی بین دانشجویان رشته های فارسی و عربی دانشکده زبان های آسیایی این مسابقه برگزار شد. مسابقه در 2 مرحله برگزار شد و 2 تیم فارسی انگلیسی و عربی انگلیسی به فینال راه رفتند. بر اساس نتایج مسابقه دانشجویان سال 4 در گروه فارسی انگلیسی قهرمان این رقابت ها شدند. دفتر شهرداری دوشنبه بر اساس اعلام رسانه ها قبلا در نظر داشت که خانموزه صدرالدین عینی قهرمان ملی تاجیکستان را تخریب کند و فضای داخلی آن را به مکان دیگری منتقل کند. چندین دانشمند تاجیک خواستار حفظ این بنای تاریخی شدند. بر اساس سند امیرخان قربانزاده معاون اول شهردار دوشنبه 13 سپتامبر از رئیس کمیته ملی امور خواسته تا در جابجایی موزه کمک کنند. در پاسخ فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان نوشته بود اکادمی علوم ملی مصلحت می‌داند که ابتدا موزه جدید صدرالدین عینی را به روش مدرن ساخته و سپس آثار موزه موجود را به آنجا منتقل کنند. صدر نینه در 27 اپریل سال 1878 در بخارای فعلی به دنیا آمد و اولین رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان و رئیس ادبیات نوین تاجیکستان در سپتامبر 1998 با حکم امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان ملی تاجیکستان داده شد و عکس او بر روی اسکناس پنج سامانی قرار گرفت. عبدالخالق نبوی محقق آثار صدرالدین عینی، انزورت ملکزاد دانشمند و عبدالملک قدروف تحلیلگر تاجیک دیدگاه خود را در این باره اینطور بیان میکنند.
حتی جنازه‌شو از آنجا برآمد برای خاطر اینکه یک حادثه، یک چیز تاریخی است. اون اگر ما برداریم، یعنی حافظه مردم در همین مورد استاد عینی چیکار کنه، خط زدگی میشویم. حتی استاد عینی از هفتهش معلوم شد که خودشون برای عینی پیشنهاد کرده بودند که یک خانه خوب و حتی بسید شخصشناسی بجا بوده است، اما خودشون گفتن که من همین یک جای اندک ویرانه را برای من آباد کنید، من اینجا زندگی میکنم. بخاطر این هم بگم که این در تاریخ جهان هم خیلی هست که این جاها را باید که حتی یک سنگشه آدم باید نجنبانه.
خودش آثارخانه ها تاریخ زنده هر یک ملت هستند و طبیعی است که ما آثارخانه های زیادی نداریم در تاجیکستان. 4-5 تا آثارخانه داریم که بعد اونا مثل گوهرک چشم نگه داریم، حفظ کنیم و با از یک جا کنده جای دیگر بردن و اعتبارش رو گم میکنن. یعنی تاریخ تحریف میشه، تاریخ ما میشکنیم، تاریخ رو پاره میکنیم. در همون جای بودگیش با که ندارد، بگذار در اطراف وی بناهای بلند آشیانه ساختن، با که ندارد ساختن گیرن، اونا حفظ کنن در همون حالتی که هست. در حالت امروزش باید آثارخانه استاد عینی حفظ شود، چون که تاریخ زنده ما است.
این باید که همون مقامات یک احساس فرهنگ داشته باید باشند، احساس پاتریاتیزم داشته باشند، یعنی فهمیشی اون که تاریخ چی هست و تاریخ نگاه داشتن ضرور است. این باید داشته باشند که اون مسئولینی که این کار کرده گستن، اونهایی که سری قدرت بودند، اونها از این چیز فرهنگ و از این فرسخ دور هستند.
انتشار این خبر البته سبب واکنش اتحادیه نویسندگان و معماران و موزه‌داران تاجیکستان شد. روشن مختومزاد، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان، و بهرام یوسف، رئیس اتحادیه معماران تاجیکستان است، در این باره دیدگاه خود را بیان کردند.
ما در مکتوب خواهش کردیم که باید خانه استاد عینی کوچونده نشود، زیرا این خانه موزه یگانه قدمگاه استاد صدرالدین عینی است که ما در پایتخت کشورمان داریم و من باوری دارم که اگر این خانه موزه که امروز تا امروز هم خدمت کرده است و در آینده هم برای نسل نورس، برای نسل جوان و عموماً مردم تاجیک خدمتی میکند.
آخه بای اونجا که چیوی زندگی کردن، اونجا چی دکن، اگر خواهن فیلیال هم دو سازندو، لیکن موزه ایستد و اگر موزه کلانتر می ساخته باشن، خیلی اونجا سازند می شود، لیکن این خواهنه ایستد نه نزده کن، این خواهنه که موزه شود، باید موزه شود. آخه بای اونجا اگر سازند باید که خواهنه موزه ایستد نمی شود، موزه ایستد می شود. هم موزه می تونم خوشیان برم سازند، می تونم هر جایی که خواهن ساخته می تونم، لیکن خواهنه موزه یک اونجا ساخته نمی شود.
مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح همکاری حکومت این کشور با برنامه رشد بین المللی برای تامین آب آشامیدنی بهداشتی 400 هزار ساکن مناطق روستایی را مورد بررسی قرار داد. در جریان بررسی این طرح تاکید شد که در سالهای اخیر 52 طرح به مبلغ 8 میلیارد سومانی برای بهبود دسترسی مردم تاجیکستان به آب آشامیدنی بهداشتی در این کشور اجرا شده است. به دلیل مهم بودن موضوع، مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح همکاری حکومت این کشور با برنامه بین المللی رشد برای تامین آب آشامیدنی بهداشتی 400 هزار ساکن مناطق روستایی در ولایت ختلان را تصویب کرد. بر این اساس برای تامین آب آشامیدنی 400 هزار ساکن مناطق روستایی ناحیه های بلخی، جیهون، دوستی، کوشانیان، واسه و وخش در ولایت ختلان از حساب برنامه بین المللی رشد تا سال 2025 مبلغ 58 میلیون دلار هزینه خواهد شد. متخصصان اثبات با ابتلای بیماری های گوارشی به ویژه حسپه که برگرفته از استفاده از مواد غذایی کنسرو شده و غیر بهداشتی است هشدار میدهند. نورالله بلخ، مدیر مرکز بهداشت ختلان، در این زمینه میگوید:
یکی از نمودهای زهرالوچوی، از مواد غذایی، این زهرالوچوی
از موادهای کانسروگی که در مخصوص ظرفای شگی با سرپوش و حریم محکم آماده میگردند، متاسفانه در بعضی حالات ها باعث زهرالوچه انسان میگردند. سبب زهرالوچه در چیست؟ میکرارگانیزم هایی هستند که یک نمود اینها تقسیم باتولیزم خارج می نمایند که این سببگار زهرالوچه انسان میگردند. ما آن مواده خورش های کانسروگی که در خانه تیار کردیم همونو استعمال نمویم، یعنی که در فصل تیرما و زمستان و اولی بهار از طرف اهالی استفاده برای همین خورش ها آغاز میگردد و متاسفانه در حالت های زهرالوچوی نیز به قید گرفته میشود و در حالت دیر مراجعت کردن و در بعضی حالت ها وقتی که مقدار همین زهر به ارگانیسم زیاد وارد گردید سبب های فوت انسان نیز شده میتواند. وقتی کشادن همین خورش به طلبات ها جوابگو هم باشد، قسمت همین بالایی همین خورش را یک قسمی بالایی شد با قاشق گرفته پرتافتن لازم است که چونکه در بعضی حالت ها همین تقسیم نه بوی دارد نه رنگ را دیگر میکند و آن همین حالت میتواند که باعث زهرالوچوی گردد و تاکسین همین زهری باتولیزم بیشتر در قبط بالایی همین خورش جایگیر است. برای همین قسمت بالایی رو اگر ما گرفته پرتویم، یعنی که کمتر حالت زهرالوچوی به قید گرفته میشه، حالت های سبک به قید گرفته میشود.
عزیزان شنونده، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون شنونده چند خبری کوتاه باشید. جانبه حکمت نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان شرکت و سخنرانی کرد. نماینده دائم تاجیکستان در سخنرانی خود موضوع مقامات کشورش را در مورد وضعیت افغانستان بیان کرد. بر اساس تحقیقات برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به همراه کمیته ملی امور قرقیزستان، بحران اقتصادی گسترده برگرفته از بیماری منجر به افزایش تعداد افراد فقیر و بیکار در کشور آسیای مرکزی شده است. در دیدار زوقی زوقی‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با ولید عبدالرحمن راشدین، سفیر عربستان سعودی در دوشنبه، راجع به گسترش همکاری های دو کشور بحث و تبادل نظر شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی سفر مدیر کل این آژانس به تهران را تایید و اعلام کرد که وی در این سفر با مقامات بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران دیدار گفتگو خواهد کرد. در بین آژانس آمده است که انتظار می رود گروه مدیر کل آژانس در بازگشت به وین در آخرهای همان روز کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند. شانزدهمین نشست کارگروه ویژه تجاری سازمان ملل متحد برای اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. ریاستی این جلسه را عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان بر عهده داشت. خالد مشعل، رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تاکید کرد که بازگشت و میز مذاکره برای پس گرفتن حقوق فلسطینیان بیشتر مانند دویدن به سمت سراب نباشد. خالد مشعل از همه مردم فلسطین خواست اختلافات را کنار بگذارند و علیه اشغالگران اسرائیل متحد شوند تا از صحنه وجود آنها را حذف کنند. و میرزا شریف جلالوف، سفیر تاجیکستان در ژاپن در توکیو، با هوندا تارو، معاون وزیر کارهای خارجه ژاپن اداره فکر در این دیار رابطه جانبی تاجیکستان و ژاپن در زمین های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد شرط بازگشت امریکا به برجام برداشتن تحریم ها به صورت تاثیرگذار یکجا و قابل راست آزمایی است و امضای رئیس جمهوری امریکا قابل اطمینان و اتکا نیست. سعید خطیبزاده در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در مورد شرایط بازگشت امریکا به برجام گفت برداشتن تاثیرگذار یکجا و قابل راست آزمایی تحریم ها شرط بازگشت امریکا به برجام می باشد. خطیبزاده افزود اگر امریکا با همین رویکرد وارد گفتگوها در وین شود و آمادگی برداشتن تحریم ها به صورت یکجا و قابل راست آزمایی را داشته باشد، قطعاً توافق در کوتاه‌ترین زمان قابل دسترسی خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین افزود البته ما تضمین هایی می خواهیم که امریکا دوباره حقوق بین الملل را به مسخره نخواهد گرفت. خطیبزاده گفت ایالات متحده آمریکا و به شمول دولت فعلی آمریکا نشان داده که نمیتواند پای تضمین های خود بیستد و امضای رئیس جمهوری آمریکا آنچنان که ادعا میکنند قابل اتکا و اطمینان نبوده و ارزش ندارد. بنابراین طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران و گروه مذاکره کننده ایرانی بر گرفتن تضمین های لازم تاکید داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در خصوص مواضع ایران در مذاکرات پیشرو نسبت به بی‌عملی و خلاف وعده کشورهای اروپایی در عمل به برجام گفت ما مادام به عملی اروپایی را در کنار نقص دائمی و خروج امریکا از قطعنامه 2331 و برجام مطرح کردیم. امریکا نه تنها موفق شد تحریم های یک جانبه را علیه ایران بکار گرد، بلکه بیشتر از آن نشان داد که اروپا تا چه حد اسیر به عملی و ناتوانی از آنچه که هست به عنوان عهده‌داری های فعلی خود را ظاهر کرد. خطیب زاده افزود یکی از موردهایی که در مذاکرات مطرح است این است که اعضای برجام باید به عهده‌داری های خود ذیل برجام بازگردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران از این بی‌عملی و نقص متحمل زیان های فراوانی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقتی آمریکا 8 می سال 2018 به طور یکجانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام کشورش را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم های هسته‌ای ایران را اعلام کرد. محمد جان شکوری منتقد و زبانشناس برجسته تاجیک بود که در خارج از تاجیکستان از جمله در کشورهای فارسی زبان شهرت زیادی داشت. یکی از دلایل معبوده و انتشار فرهنگ زبان تاجیکی در سال 1967 محمد جان شکوری نزدیک به 6 سال در مؤسسه زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان فعالیت کرده است. کتابی هر سخن جای و هر نکته مقامی داره از بهترین نوشته های محمد جان شکوری بود. این ادبی تاجیک سال 2012 فوت کرد. اورون کوزاد ادبی تاجیک و عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات تاجیک درباره ویژگی های شخصیتی مرحوم محمد جان شکوری اینطور اظهار نظر میکنند.
شکوری در زبان خودش در میدان ادبیات، زبان، لغت یک نوع وظیفه حکمی داشت. اگر حاضر همین چیزا بود یک ورق زنید بینید در همین دوره هایی که مثلا شروف برمی کردم قریب یکان اثری که در باره زبان باشد، در باره ادبیات باشد، در باره لغت باشد به شرکت و سروری شکوری چاپ نشده است. همه خیلی حالت ها بود که بعضی ها گروه که تنه میکردن یک این موضوعی که از کمبغل ها نیست و بنابراین این پسر قاضی کلان که هست این به چندان باوری کردن هم نکرده.
من پرسیدم از معلم که معلم شما این قدر کتاب درباره ادبیات نوشتید و این یک کتابتان از همه اونها بالاتر دانستید. گفتن که مسئله زبان گفتن مسئله هستی ملت است. گفتن که زبان این شناسنامه ملت است، عنصر اول ملیت همی زبان است. چهار نفر خیلی صحبت کردیم تا آمدن معلم شکوری و اولوزاده در آمده گپ گفتن که اصلا نقد ادبی ما نقد کسبی نبود تا چند سال اخیر. همین محمد جان شکوری با نقد یک جدیت، یک کسبیت وارد کرد و نقد ما شکل گرفت.
شعر پدرم صدر زیو در تولد بنده بودند یک رباعی دعای کلبند و دعا هم اینجا هست و اون دعا ماده تاریخ شده است. این تازنی حال سبز پربر بادا، در باغ حیات تازه و تر بادا، در وقت تولدش که بود اختر سعد، کردیم رقم که سعد اختر بود. سعد اختر بودا ماده تاریخ است که سال 1343 قمری خواهد بود و این میلادی ما 1925.
تاجیکستان از لغو روادید برای شهروندان عربستان سعودی برای سفرهای کمتر از 30 روزه خبر داد. سفارت تاجیکستان در ریاض با انتشار بیانیه اعلام کرد که با توجه به روابط دوستانه دو کشور و اهتمام تاجیکستان به گسترش روابط با عربستان، در همه عرصه‌ها شهروندان عربستانی برای سفر کمتر از 30 روز به تاجیکستان نیاز به دریافت روادید نخواهند داشت. این تصمیم از جانب هیئت دولت تاجیکستان گرفته شده است. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمت شما رسید. یاران همراه، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت توجه شما را به گزارش گردش در فضای مجازی جلب میکنیم که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
خبرنگار نشریه عجب پلوس در پس منظر سر و صداهای زیاد در مورد رشوه ستانی و پول طلب کنی مرزبانان تاجیک از مسافران در گذرگاه مرزی فاتح آباد بین تاجیکستان و ازبکستان به این گذرگاه رفته و با مسئولان مرزی و مسافرانی که مرز را عبور می کنند صحبت کرده است. شکایت مسافران در مورد حق ستانی در گذرگاه فاتح آباد بحث های تند را برانگیخت و بعد رسانه‌ای شدن این موضوع رهبر بخش مرزبانی این گذرگاه و معاونانش از مقام برکنار شدند. بعد این تغییرات در ساختار مرزبانی حالا به نظر می رسد که وضع تا حدودی تغییر یافته است و مرزبانان هم از روی احتیاط کار می گیرند. تابستان امسال رسانه ها از شکایت مسافران در نزد گذرگاه فاتح آباد نوشتند که به گفته آنها از 500 تا 1000 سامانی به عنوان رشوه دریافت میکنند. اما چند هفته پیش خبرنگاری خبرگزاری ازبکی کون اوز در اساس مشاهدهاش نوشت که از مسافران یعنی شهروندان ازبکستان 150 تا 200 سامانی پول طلب کرده میشود. بنوشته این خبرگزاری، پول به طبیبی که در گذرگاه مرزی فاتح آباد کار میکند سپرده میشود. اگر شما از به اصطلاح معاینه این پزشک آسانکک گذشته باشید، پس مبلغ ضرور را پرداخته اید. می نویسد خبرنگار نشریه، من بعد مرزبان و گمرکچی تاجیک به شما اهمیت نمی دهند. مریم بانوی فرغانی یک تن از شاعران و چهره‌های شناختی ادبی فرهنگی تاجیکستان در فضای اجتماعی نوشته که امروزها از سامانه‌های گوناگون خبری به جای دیگر کوچانیدن خانموزی سردفتر ادبیات نوین تاجیکستان و اولین رئیس فرهنگستان علوم این کشور، قهرمان ملی تاجیکستان، نویسنده زبردست و یکی از بنیانگذاران جمهوری تاجیکستان، سرسپرده بی‌نظیر در راه بیداری ملی، استاد صدرالدین عینی را خوانده سخت غمگین شدم و خیلی متاسفم که اصلا همین مسئله مطرح شده است. چنان که آمده است ضرورت کشانیدن خانموزی تنها به آن خاطر است که بنای مذکور به طرح جنرالی نوی شهر موافقت نمی کرده است. از ریاست فرهنگ شهر دوشنبه نیز اطلاعی رسید که آثارگاه استاد پر را از بین برده نمی شود بلکه به جای مساعد انتقال می یابد. بندشی بنده نوشته است خانم فرغانی، این کار هر آینه نادرست است و در مقابل ارزش های ملی است، چون که خانه استاد در معنی واقعا بالاتر از یک بنای عادی است. اما سامانه پرس درباره گرانشوی قیمت مواد غذایی و انواع مواد مورد نیاز در بازارهای تاجیکستان مطلب نشر کرده از جمله چنین نوشته است: تعریف و تفسیر و خوشامدگویی را به عوج اعلاش رساندیم، ولی زندگی من وزین‌تر می شود و آسان نی. به نظر چنین می نماید که مسئولان را هم پروای نیست. خدمات ضد انصاری و چی کار آید که به گفتی مردم نرخ در سقف یا پتلاک هسته است. مردم خسته و ناامید و دلگیر گردیدن. دو سه سال اخیر حداقل معاش و نفقه ها و یا شهری ها و کمک پولی ها به دانشجویان فقط 10-15% زیاد می شود و تاجران و حناتان نرخ مال و محصولات را برعکس 30-40% قیمت می کنند. تنتنه های جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان هم انجام پذیرفتند و بعضی کارخانه های افتتاح گریده 1-2 روز پس از افتتاح شدن از کار باز ماندند. ولی یک عجایبات کار این است که در این جشن پرشکوه نفقه و معاش را زیاد نکردند، یا این کار را پنهانی کردند یعنی که سوداگران و طمع‌ورزان در بازارها متوجه نشوند. با این سوال مطلب خود را به پایان برده است سامانه پرسا در ارتباط با گرانی قیمت مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای پردازش ارزی دیجیتال شرکت ها در تاجیکستان، آزادی یک طبعی بازداشته تاجیکستان در مسکو و صادرات 22 هزار تنی کالا در 7 ماه امسال از خراسان رضوی به تاجیکستان. از آن شنونده از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.